بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله.
یکی از فضائل روح انسانی صفت خوف است، ترس، و یکی دیگر از فضائل صفت رجا و امید است. برخلاف صفتهای فاضله انسانی که از هم دیگر جداست، مثل شجاعت که صفتی گاهی انسان شجاعت دارد گاهی ندارد، یک صفت است، مثل سخاوت، گاهی انسان سخاوت دارد و گاهی بخیل، یک صفت است. ولی این دو صفت یعنی خوف و رجا، ترس و امید، از اون صفتهای انسانی که با هم باید در روح انسان متلازم باشن، با هم و باید هر دو با هم تحقق پیدا کند. یعنی در قلب هم باید خوف از الله باشد و هم امید به الله باشد، متلازمند هر دو باید در دل انسان باشد. و این دو صفت مانند دو کفه ترازو با هم متساوی و متعادل باشند، همون اندازه که خوف دارد و ترس از الله، همون اندازه هم امید به الله داشته باشد، به طوری که اگر خوف غلبه پیدا کند و اونقدر بترسد که امید از بین برود، میشد ال یأس من روح الله، یکی از گناهان کبیره میشه. یعنی کسی اونقدر بترسد که از ترس از رحمت خدا مایوس شود، دیگه امید نداره، میگه من با این عمل من بهش رفتنی نیستم، من آمرزیدنی نیستم، با این گناهانی که من دارم بی تردید جای من جهنم است و بس، و از رحمت خدا یأس پیدا کنه. این خوف تنها بدون یأس است. فقها در کتابها یکی از گناهان کبیره که می نویسن می فرماین الیأس از رحمت خدا مایوس شدن، یعنی خوف غالب باشد و رجا نابود شود. و عکس این مطلب، اگر چنون چه گاهی رجا غالب شود و امید غالب شود، رحمت و الطاف و عفو الله غالب شود، که خوف از بین بره. یعنی به این معنی میگه خداوند با این رحمت مگه میتونه منو نیامرزه؟ من بی تردید تا مرد بهشتم و برای من دیگه جهنم نیست، خبری نیست. امید غالب شد، خوف از بین رفت. این هم یک گناه کبیره است، میشد الامن من مکر الله، خاطر جمع شدن از عذاب الله. پس این دو صفت باید با هم باشن در قلب انسانی، که تعبیر روایت اینه که کفت یل میزان مانند دو کفه ترازو، هم ترس دارد هم امید دارد. نه این که در یکان هر دو باشد، هم می ترسد هم امید، به این معنا که وقتی رحمت خدا را نگاه می کند، تصور می کند، لطف او را، احسان او را، کرم او را و عفو او را تصور می کند، امید در دلش پیدا می شود، رجا در دلش پیدا می شود. وقتی که گناه خود را، وقتی که جنایتهای خود را، تقصیرهای خود را می بیند، خوف از الله پیدا می شود این دو صفت متلازم است، در دلها باید توأم هم امید و هم خوف. حال در این قسمت باید عرضی بکنیم که انسان باید هم نسبت به الله ترس داشته باشد و هم نسبت به رحمتش امید داشته باشد. ترس خود یکی از بهترین صفات روحی انسان است اگر نسبت به الله باشد، و یکی از رذایل اخلاق و بدترین صفتهای انسانی است اگر ترس از غیر الله باشد. فلا تخشوا الناس تخشونی، از من بترسید و بس، و آن کس که از او بترسد از غیر او نخواهد ترسید. این خوف است و ترس از الله، و منشأ این ترس را بر طبق اون چه که علمای اخلاق میگویند، الخوف مبدأه تصور هیبت الله و عظمت الله و عذاب الله و احوال یوم القیامه. منشأ ترس درک عظمت پروردگار است. آن کس که او را بشناسد می ترسد، آن کس که عظمت او را درک کند از او خواهد ترسید. و میزان و اندازه و مقدار ترس به همون میزان علم و ادراک عظمت او. هر کس او معرفتش بیشتر، از او ترسش بیشتر، و هر کس عظمتش، درکش به الله و معرفتش کمتر، ترسش کمتر. بنابراین میزانه. اگر ما از او نمی ترسیم، برای این است که او را نمی شناسیم. و اگر علی علیه السلام شبها خوابش نمی برند و یتململ تململ السلیم، معاویه به خدا سوگند اون چنون به هم می پیچید علی نیمه شب و گریه می کرد، مانند آن کس که مار و افعی او را زده باشد و سم در بدن او نفوذ کرده باشد. من نمی دونم چش بود که این همه عشق می ریخت و گریه می کرد، زیرا که او می شناسد. او از غضب الله آگاه است، او از عذاب آخرت آگاه است، و درک معرفت و عظمت پروردگار در روح او بیشتر، ترس او از پروردگار بیشتر. بنابراین یکی از بهترین صفات انسانی خوف من الله است. این صفت را فقها در کتابهای خود در کتاب مسائل فرعی عنوان کردن، و این را به نام عدالت یکی از بهترین صفات و شرط برای اموری ذکر کردن. میگوین اگر چنون چه انسان از پروردگار ترسش به اون جا برسد، به اون مرحله برسد که این ترس در روح انسان صفت موتور برای ماشین و صفت ترمز برای ماشین پیدا کند، این آدم عادل است. این آدم میشد الخائف من الله. یعنی چه؟ یعنی ترس از پروردگار مانند موتوری که ماشین را حرکت میدهد به سوی هدف، انسان را حرکت بدهد به سوی انجام وظیفه. انسانی که از خدا میترسد میشتابد به اونچه که خدا دستور داده است، و انسانی که از خدا می ترسد نمی رود به سوی اونچه که خدا از او بدش میاد. یعنی خوف محرک الانسان لاتیان الواجبات الالهیه و زاجر للانسان عن المحرمات الشرعیه. ترس در اون مرحله که انسان را به انجام وظائف وادارد، جوان را به انجام وظایف وادارد، می شنود در کردستان جای این مطلب است که من انجام وظیفه کنم، بدون فکر، بدون هیچ تخیل، که من انسان جوانی هستم، می خواهم عمر کنم، زندگی لازم دارم، ثروت و فرزند و خانه و لانه همه را گم می کنند و همه را نادیده می گیرند و حرکت می کند و می رود برای این که در راه الله قدم بردارم. این از الله می ترسد، این الله را می شناسد، این ایمان دارد، این عظمت دارد، این فرشته ایست از آسمان به شکل انسان زمینی و انسان زمینی است که روحش روح سماوی و آسمانی دارد. اون خوف که اون انسان را به انجام وظایف وادارد و از گناهان جلوگیر شوند، اون مرتبه از خوف را فقها در کتاب فقه به نام عدالت می نامند. یادتونه؟ العداله ملکتون راسختون نفسانیتون تورث و اتیان الواجبات و ترک المحرمات. عدالت عبارت از ملکه دونی و خوف و ترس از الله درونی که انسان را به افعال واجب وادارد و از گناهان جلوگیری شود. و این عدالت و خوف است که یکی از پرارزش‌ترین صفات روحی انسان است. در رهبر بزرگ شرط است، در انسانی که پشت سر او نماز جماعت نیست این مرتبه شرط است، در شهود این مرحله شرط است، در امام جمعه این مرتبه شرط است، در قاضی یک کشور این مرتبه شرط است. این همون مرحله عدالت است که در کتاب اخلاق از او به نام خوف نامیده میشه. یکی از بهترین صفات انسانی از کجا پیدا کنیم؟ شعوه درک و عظمت رب، فکر کردن در عظمت پروردگار. فلذا فکر یکی از مهمترین مطلبیست که انسان را به مراحل بالا میرساند. و کان اکثر عبادت عبیذن التفکر، بالاترین و بیشترین عبادتهای جناب عبیذر، این شاگرد درجه یک مکتب علوی، عبارت از تفکر بود در عظمت پروردگار که ما را موجود کرده، نعمت وجود بخشیده است و ما را نگه داشته است و ما را از اینجا خواهد برد. اینها سبب میشن که برای انسان نعمت خوف ایجاد میشه، صفت خوف در دل انسانی ایجاد میشه. در اون قسمتی که موسی علیه السلام بر فرعون وارد میشد این جمله را میگه: هل لك الا ان تزکا. خدا میگه موسی برو به سوی فرعون، فقل له و چنین بگو: هل لك الا ان تزکا و اهديك الى ربك فتخشا. این در سوره نازعات. هل لك الا ان تزکا، آیا حاضری فرعون که نفست را پاکیزه کنی و اهديك الى ربك فتخشا، هدایتت کنم به سوی الله، راهنمایی کنم، او را نشان بدهم و معرفت پیدا کنی، فتخشا، تا خشیت او و خوف او در دل انسانی پیدا شود. وقتی که او را شناخت و خوف پیدا شد، برای انسان بعد از معرفت خوف پیدا می شود. این یکی از مهمترین مطلبه که انسان خدا را بشناسد و فکر کند و دقت کند تا معرفت الله حاصل بشه، تا بعدن خوف از پروردگار حاصل می شود. موسی فکر می کرد. یکی از جهاتی که انسان را به عظمت الله می رساند همون مسئله تفکر است. یک وقتی در روایتی دیدم، سندش رو می دونم، موسی از پروردگار پرسید: خداوند تو هم میخوابی، اقلی چرتی میزنی، سالهای متمادی، میلیونها و میلیاردها سال تو زنده ای، هیچ خوابی، چرتی، یه استراحتی؟ فرمود جوابش: کاسه ای را، کاسه گلی را پر کن از آب در جایی که سنگ خالص است بیست و کاسه را بگیر روی دست. گرفت کاسه را، خداوند در همون حال خواب را بر موسی یک مرتبه خوابش برد افتاد، کاسه از دستش افتاد و شکست و آبها ناگهان موسی از خواب بیدار شد. موسی چرا کاسه را شکستی؟ خدایا خوابم برد، چرتم برد. فرمود اگر پروردگار لا تأخذه سنتون ولا نوم، اگر پروردگار بخواهد بخوابد و خوابش ببرد، تمام زمین و زمان و کرات و سیارات و ثوابت و کهکشانها و ذرات از اتمها، الکترونها، پروتونها گرفته تا کهکشانهای بزرگ که با تلسکوپهای قوی هم طول و عرض آنها را نمیشه درک کرد، همه از نظم و انتظام میفتن و نابود میشون. موسی عظمت الله را نشناختی تا چنین خیالی در باره الله انجام میدی؟ الخوف یحصل من درک عظمت الله. هر کس عقیده و هر کس علمش به پروردگار عالم بیشتر، خوفش بیشتر. مراتب دار، ترس مراتب دار. مرتبه اول ترس است، مرتبه دوم خشیت است، مرتبه سوم وجل است، مرتبه چهارم و پنجم هم به عنوان رهبت و هیبت گفتن که از ماها نیست و مراتبی است فوق اون چه که ما تصور می کنیم. مرحله خوف همین که انسان از او بترسد و گناهی را انجام ندهد. اما خوف اول مرتبه ترسه. بسا می شود انسان در میان مردم گناهی انجام نمیده، اما اگه در خلوت باشد گناه انجام میدهد. این نیمه ترسه. مثل قالب ماها گناهانی را علنا مردم انجام نمیدهد، اما گاهی به یک گناهی میرسند در خلوت و مطمئن است کسی نمیداند. اگر این مال را بخورد، اگر این گناه را انجام بده، این دروغ را بگوید، زبان خود را، بدن خود را، حس خود را، شهوت خود را اگر چنون چه میبیند کس اطلاع ندارد، گاهی جرأت میکند. و این است که انسان، امام زین العابدین در دعا عشق می ریزد، می گد خدا اگر در یک جای خلوتی که کسی نباشد گناه کنم، من این گناه را نبرای این است که من از تو نمی ترسم و خدایی تو را قبول ندارم، لا لأنک اهون الناظرین الی و اخف المطلعین علی، بل لأنه غلبت لی شدوتی و اعاننی على ذلك نفسی. خدا من محکوم نفسم، اسیر نفسم، پس خشیت اونی که یک درجه بالاتر از خوف باشه. در خوف انسان علنی گناه نمی کند، اما خوف به اونجا نرسیده و اون مرتبه شهوت. انما تندر من تبع الذکر، مرتبه خشیت، انما تندر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. مرتبه بالا اینه که حضور غیبت نداره، کسی باشد و نباشد نداره، اون مقدار از پروردگارش ترس دارد که اگر کسی باشد و نباشد برای او فرقی نمی کند. این مرتبه بالاتر ترس است. به این نیست که در مکتب اسلام تعلم دیده است و به زودی انسان به اینجا نمی رسد. بسا از انسانها، غالب ماها، اگر چنونچه کسی را بدانیم مطلع نیست، ممکنه بعضی از گناهان را انجام بدهیم. و انشاءالله شما را نمیگم، یک عده‌ای که اون طرف کوه قاف زندگی میکنن، شاید اونها چند که اگر تنها باشن و بدانند مردم مطلع نیستن گناه انجام بدهند. بکوشید از صفت خوفتون یک قدم بالاتر روید، یک قدم کامل پیدا کنید. انسان در این عالم باید مرتب و هر روز برود. فلذا در روایت میگه من ساوا یوماهو فهو و مغبون، هر کس دو روزش با هم متساوی باشد مغبون شده. بسیار مطلب بزرگی. هر کس دو روزش با هم متساوی شده است مغبون است. اون چه که فردا انجام میدی یه قدم باید بالاتر رفته باشی. انسان باید تکامل پیدا کنه، قدم به قدم ترقی پیدا کند. بنابراین خوفها را خشیت کنید، خشیتها بالاتر بروید. امید است انشاءالله خداوند آن توفیق را به ما عطا کند که روح ما متنبه شود. نبه بالفکر قلبک، علی فرمود ای شیعان من، نبه بالفکر قلبک و جافع عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. سه جمله علی فرموده است اما خیلی پرمعنا. نبه بالفکر قلبک، دل را و مغز را با تفکر بیدار کن. و این مغز اگر متفکرش نکنی، بیدارش نکنی، بیدار شدنی نیست. نبه قلبک و جافع عن اللیل جنبک. و اگر بیدار نمی شود، تازیانه به او بزن و بدان بیدار خواهد شد. چه تازیانه؟ و جافع عن اللیل جنبک. اونگاه که همه در خوابند و پهلوها روی دوشکها و انسانها روی زمینها و سرها روی متکاها و همه خوابیدن و همه روحشون در عالم خواب، از جا برخیز، وضو بگیر، رو به قبله بیز. پیامبر گرامی در نیمه شب نور بود، نماز شب 11 رکعت را بخواند، اما نه به طرزی که ما میخونیم. یک مقدار میخوابید، زود از خواب بیدار میشد، وضو میگرفت، رو به آسمان نگاه میکرد، ستاره ها را میدید، از این ستاره ها به عظمت خالقش پی میبرد و دو رکعت نماز میخواند و دراز میکشید. اندکی خوابید، دوباره برمیخواست. دوباره یعنی دو ساعت از او متصل غفلت کنن، دیگه نبوت و رسالتم را ممکن است انجام ندهم. فإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. این جمله را از آیه درست دقت کنید. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اون عملی که در نیمه شب از یک روح انسانی ایجاد می شود و اون عبادتی که در آن رخ می دهد، های روح انسان را مستحکم می کند. به این جوان در مقابل زر و زیور و شهوت و شکم و قزم به زانو در نمی آید. غذای روحی کاملا قوی بخورید که نیروی نبرد و مبارزه با شیطان پیدا کنید. و غذای روحی قوی ان ناشئت اللیل، آنگاه که همه در خوابند، نبه بالفکر قلبک، این جمله دوم، رافع عن اللیل جنبک، از نیمه شب استفاده کن و راز و نیاز کن و با او سخن بگوی. راوی میگوید دیدم زین العابدین دست به دعاست، الهی مالی لا ابکی. ای خدا چه جملاتی روح انسان را از این عالم به عالم دیگر میبرد و از میان جامعه بیرونش میکند و با پروازی به عالم احدیت و ابدیت متصلش میکنه. الهی مالی لا ابکی و ما ادری الى ما یکون مصیری و ارا نفسی تخادعنی و ایامی تخاتلونی و قد خفقت عند رأسی اجنحت الموت. پروردگارا چه مرضی گرفتم که وقتی که با تو مناجات می کنم اشکم سرازیر نمی شود؟ چه شده بر من که بر دنیا می گریم و بر آخرت نمی گریم؟ چه شده بر من که اگر دنیایم فوت شود تأسف می خورم و اگر از عمرم نقص پیدا کند و تلف شود تأسف نمی خورم؟ این چه مرضی من گرفته؟ مالی لا ابکی و ما ادری الى ما یکون مصیری. الله روحا متوجه عالم دیگر بشود. ای انسان اگر بخواهی کمال پیدا کنی، راه کمال این است که اسلام گفته است. ای مرتازین هند چه می کنید؟ ریاضت شما را اسلام نمی پذیرد. اون ریاضت ها که شما می کشید، چون می دانید هر کس نفس را، بدن را اذیت و آزار دهند، روح تقویت می شود. چون آزار اسلامی، الهی، مجاز باشه یا غیر اسلامی باشد، از هر راهی انسان به بدن اذیت و آزار وارد بکنه، اینا ضد همه. هرچه بدن تقویت پیدا کند، بدن پرست باشی، تن پرور باشی، روح سقوط پیدا میکنه، پایین میاد، ادراک کم میشه، تسلط روح کم میشه. اما هرچه بر بدن نیروی بدن را، هرچه بر او فشار وارد کنی، روح قوی تر میشه. مرتازین وارد میکنن، دستش اینجور میگیره، روی دستش خاک میریزه و دانه میکاره، اونقدر نگه میدارن چندین ماه تا دانه میان خاک روش میکنه، سبز میشه، میاد بالا. همونجور گرفته است. روزی یک خرما میخوره، روزی نیم خرما میخوره، و گاهی در روی میخها که روی تخت کوبیده شده میخوابد و میخها در بدنش فرو میرود، و گاهی اونقدر مخالفت نفس میکنند که از غذاها میخورند و میرسد به اونجا که مدفوع خود را میخورد، مخالفت نفس میکنه. اما روح قوی میشه، میای جلو شما میشنی، میگه شما از ایران تشریف نیاوردید، اسم شما فلانیه، شما دو تا بچه دارید، الان یه بچه‌تون در کجای خانه نشسته، یه بچه‌تونم داره فلان جا راه میره، خانمتونم اونجا نشسته است. برمیگردی با تاریخ میبینی درست میگه، زیرا که این نفس را ریاضت داده است و ریاضت جان و ریاضت بدن روح را تقویت میکند. اما این از کانال غیر اسلامی وارد شده است، این حرام است از نظر اسلام. اسلام یک ریاضت خاصی برای انسان داده که روح را مؤدبانه ترقی میدهد و کامل میکند، دارای ابعاد کمال و اون انجام در سه قدم. قدم اول ترک محرمات، دوم انجام واجبات، قدم سوم انجام مستحبات. فلم یزل یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به. بنده من اونچنان نیرومند با عبادات و مستحبات می شود همچنان که من دستور می دهم باش می باشد. این روح قوی شد، روح از کانال اسلام. اگر بخواهید روحتون قوی شود، انجام وظائف الهی کنید. امید است انشاءالله همه ما در این وظائف موفق باشیم. حلزا در روایت وارده، این خوف که این مرحله را داره، ترس از پروردگار در روایت داره، من دو تا ترس را در قلب بنده من جا نخواهم داد. اگر از من ترسید، دیگه نمیگذرم از دیگران بترسد. کسی از من بترسد، از دیگران نخواهد ترسید. این ارگ ما، این آیت عظمای الهی ما، این رهبر ما. در یه جلسه که پس از اون دفعه اول که برده بودن در تهران، در قیطریه یک سال نگه داشته بودن، بعد برگشته بود، در یه جلسه خصوصی می فرمود، من بین تهران و قم ماشینم، این عقبای ماشینم نمیدونم چجور ماشین بود که باز بشه، دیدم که داره آفتاب میزنه. هر قدر به اینها اصرار کردم بیام پایین نماز بخونم، اجازه ندادم. همونجا نمیدونم سنگی بود چه بود، گفت من اجازه دادم تیمم کردم. میگفت اینها میلرزیدن، اما به جدم من هیچ نمیترسید. کسی که از الله بترسد، از غیر الله نمیترسد. دنیا کیه؟ من که دنیا کیه؟ طاغوت کیه؟ اینا آنچه که دارند، آنچه که میتوانند قدرت اعمال کنند، این است که این بدن خاکی را بزنند و بکشند. مگه غیر از این قدرت دارند؟ چه میشه؟ هیچ راهی از غیر الله نترسید، زیرا اگر آخرین تسلط او بر شما اینه که این
جان قرازه، بدن قرازه را از شما میگیره، کاری نمیتوند انجام بده. این برای شما سعادته، برای اون ننگه. از چی میترسین؟ اگه گرگی پیغمبری را بخورد، آبرون پیغمبر که نمیره. همه بر گرگ نفرین میکنن که این حیوان درنده ایست. شما پیغمبر باشید، شما روحتون قوی باشه، شما اسلامتون قوی باشد، دنیا با شما نمیتواند مبارزه کند. روحتون را بالا ببرید، تقویت کنید با ریاضتهای شرعی. و اون عبارت است از انجام واجبات. این سه قدم، امیدوارم انشاءالله در این جلسه این توصیه بنده این سه قدم را، قدم اول بر طبق روایات ارز می کنم، قدم اول در ترقی روح و تکامل روح و ایجاد خوف از الله در روح، قدم اول چی شد؟ ترک محرمات. چند تا حرام داریم؟ چند چیز را خدا گفته به جا نیار حتمی؟ مکروهات کار ندارم، او هیچ جالا. چند چیز گفته حتما به جا نیار؟ نمیدونم. پس من چه مسلمانم که نمیفهمم که خدا چند چیز گفته به جا نیار؟ چند چیز گفته به جا بیار؟ قدم اول اونی که گفته به جا نیار، اونا را به جا نیار. قدم دوم اون چه که گفته حتما به جا بیاور، به جا بیار. این قدم دومه. اینجا که رسیده عادل میشه، خوف از خدا پیدا کردی. قدم سوم که قدمیست بالاتر از این، متقن میشه، جزء مؤمنین خالص. به اون انجام مستحبات. دوستان عزیز، من غالبا میبینم بین نماز مغرب و عشا یه نافله هم بخونید. آقا مثال زدم، سر سفره به واجبات که قناعت نمیتونی از قضا، یه چیزای زیادی هم میخورید که ویتامین داره. نماز نافله شما الحمدلله جوانی، هیچ طوری نمیشه. یه چهار رکعت نماز بعد از نماز مغرب بخون، دو رکعت بعد از نماز عشا بخون. اگر قدرت داشته باشی اون نمازهای شب را هم یه چند تاشو به جا بیار. اون نفسهایی که وقتی مردم در خوابن و شما بیدار، مغتنم دانید. امید است انشاءالله موفق باشید. جمله هم از علی علیه السلام نقل کنم و زحمتم را، و این نهاله نفسی عروضها به تقوا، من این نفس را ریاضت خواهم داد و ریاضت می دهم، و این نفس را اونچنون در فشار و لجام عقل واقع می کنم. عروضها به تقوا، چرا؟ لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، زیرا کسی در اینجا از الله ترسید، در آخرت دیگر ترس ندارد. لا يحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر و اون خوف آخرت. کسانی که این خوف دنیا را داشته باشند دیگه آخرت ترس ندارد. دنیا به هم میخورد و این انسان ترس ندارد. جمله به اینجا رسید. ما بقیه این کلمات علی را از نهج البلاغه که در خطبه حضرت، کتاب حضرت به عثمان ابن حنیف است، به دوستانم ترجمه می کنم. من هر وقت نهج البلاغه را باز می کنم و سخنان علی را مطالعه می کنم، خیلی در من اثر، همون وقت اثر می گذاره. حالا بعدن چه شقاوت هایی جلو گیر می شود، انسان را نمی زارد مثل یک موتوری و ساعتی یه هفته کار کنه، نمی دونم. ولی همون وقت یاد در روح انسانی کلمات علی اثر می گذارد، زیرا که بویند خیلی قریب ده. این جمله را می فرماید: فوالله، قسم به پروردگار، سوگند به الله، ما کنزت من دنیاکم کبرا، هیچ در دنیا این جمله را به این بیان نمی تواند بگوید. ما کنزت من دنیاکم کبرا، شما طلا و نقره ای من کنز نکردم، اندوخته نکردم، هیچ اندوخته ندارم، هیچ پسنداز از دنیای شما ندارم، یعنی اون دنیایی که شما بهش علاقه مندی. ولد دخلت من غنائمها وفرا، از غنیمتهای این دنیا هیچ اندوخته نکردم. علی علیه السلام درآمدش از قالب کسانی که می جنگیدن بیشتر بود، زیرا که هم اسب داشت با اسب می رفت، یا شتر داشت و در غنایم جنگی کسی که پیاده باشد یه حصه میبره از غنایم، کسی که سواره باشه دو حصه میبره. علی دو حصه میبرد، پیاده ها یک حصه. و گاهی هم شرط میکردن که هر کس کسی را بکشد لباسش، انگشترش، چیزا دیگرش مال قاتل باشه. علی از همه بیشتر میکشت، لباس و انگشتر و شمشیر و سپر و نمزه و امثال اینا از همه بیشتر داشت، درآمدش از همه بیشتر. اما علی درآمدش را اونجوری که شاگردش میگه، میگه وارد شدم پس از آقای عثمان به منزل علی، دیدم علی روی حصیری نشسته است در یک دخمه. آقا تو دیگه بزرگ شدی، تو دیگه همه چیز در زیر نظرته، تا کو این دستگاهت؟ گفت لنا کندوز، یه خانه دیگه دارم، وسائل را من اونجا فرستادم. این بیچاره نفهمید علی چی میگه، خیال کرد در اون شمال شهر یه آپارتمان گرفته، هر چی داره اونجا فرستاده. گفت آقا میتونم منم با شما بیام خانتون رو ببینم؟ بله بفرمایید. آمد با او ایستاد مقابل قبرستان، السلام علیکم یا اهل الدیار، من المؤمنین المؤمنات، انتم لنا فرط و انا انشاء الله بكم لاحقون. ای قافله های جلو رفته، ای لزما کوچ کرده، ای انسان های در عالم دیگر نشسته به صحبت کننده، من خبر از دنیا بدهم، السلام علیکم. اینها من فرستادم اینجا همش. علی علیه السلام چنین علی بود، بلد دخرت من غنائمها وفرا ولا اعددت لبالی ثوبی تمرا. چه میگویم علی چه میفرما؟ ولد دخرت لبالی اعددت لبالی ثوبی تمرا، یک لباس کهنه دارم لباس کهنه دیگر که وقت شستنش او را بپوشم ندارم. به ابی انت و امی، لباس کهنه دیگر. فلزه در روایت دارد، خدا دوست دارد اون انسانی را که میخواد لباسش بشورد لباس دیگه نداره، رخ میشینه تا لباسش خوش بشه و در مطبخ او در یک دفعه نهارشان دو غذا پخته نمیشه، یک غذا بیشتر پخته نمیشه. خدا یه چنین افرادی را دوست دارد. بلا حزت من ارضها شبرا، از زمینتون یک وجب حیازت نکردم. بلا اخذت منه الا کبوت اتان دبره، مانند غذا و مانند قوت یک حیوان لاغری که نمیتواند غذا بخورد، چه مقدار برای او اندوخته است غذای من هم همون اندازه است. و لحیتی عینی احوان من افسط مقره، این دنیای شما در نظر من کمتر است از اون درخت خارداری که تلخ طعم است، برای من از اون کمتر است. و ما اصنع و غیر فدک. پروردگارا به حق محمد و علی و اهل بیت اونها، خدا به محمد و اهل بیتش، خدا به حق عظمت علی بن ابی طالب، دلهای ما به نور ایمان و نور قرآن روشن و منور بفرما. خدایا دشمنان دین، خائنین قرآن که بر علیه انقلاب ما کوشش می کنند نابودشون بگردان. پروردگارا توفیق تشخیص وظیفه که یکی از مشکلات امر است و توفیق انجام وظیفه که از آن مشکل تر است به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را جزء کسانی که تو را شناختند و از تو ترسیدند و اون چه که واجب کردی انجام دادن و اون چه که حرام کردی دوری جستن و یک انسان کامل از این دنیا به حضورت شتافتند قرار بده. پروردگارا به محمد و اهل بیتش، این کشور عزیز ما را که با زحمات زیاد استقلال پیدا کرده اند و انقلاب به اون مرحله نهایی آرمان اسلامی و انقلاب برسان. پروردگارا امام امت را، این نعمت بزرگ را دوام عمر و طول عمر عنایت بفرما. خدایا تسلیمات خالصانه ما به وجود اقدس حضرت ولی عصر، ارواحنا له الفدا، هر کجا شرف حضور دارد گرچه تو این مجلس باشه. پروردگارا عرایض خاصه ما را توأم با اون آرزوها و حاجتهای درونی ما به خدمت اون حضرت الان برسان. قلب مبارک او را پیوست از ما راضی و خشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.